یا فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. آتشی از در بلند، آتش سوختم پا تا سرم، آتش با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، بلکه چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب مجرم آتش گرفت، بعد ضرب مجرم آتش
گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان، بینندگان و ارجمندان گرانقدر که افتخار میدید و شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو برای تماشا انتخاب کردید. سید مهدی حسینی هستم و افتخار این رو دارم که سومین ویژه برنامه صدیقه شهیده رو تقدیم نگاهتون بکنیم و انشالله که مورد توجه حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و همچنین رضایت خاطر شما عزیزان رو به همراه داشته باشه. طی این دو شب پرداختیم موضوعات و علل خصوص شبهاتی که از جانب وهابیت مطرح میشد. شبکه‌های وهابی خصوصا در کشور عربستان مطالبی رو عنوان می‌کردن و ما اینجا سعی کردیم و بنامون بر این بود که بتونیم به بهترین شکل با پاسخ‌های مستدل و با ادله خیلی دقیق، سندهای معتبر و دقیق بتونیم انشالله پاسخ بدیم و این اتفاق افتاد. به لطف خدا همراهی شما عزیزان رو داشتیم و امیدواریم که همونطور که دوستان بنده برای شما راه‌های ارتباطی رو زیرنویس می‌کنن، شما هم اگر سوالی داشتید، نقطه نظری داشتید، با ما تماس بگیرید تا انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. امشب هم می‌خوایم بپردازیم به این موضوعات با حضور کارشناس محترم و عزیز برنامه استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین روستایی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، از عمل اجورنا و اجورکم.
سلام علیکم رحمت الله، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دولی است. ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری و شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که در دعاهای خودشون و در عزاداری هایی که برای آن بانوی شهیده به جا می آورند، ان شاء الله خادمان خودشون رو در شبکه ولیعصر فراموش نکنم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، متشکرم. من ابتدایی که عذرخواهی بکنم، شروع برنامه های ما از ساعت 20 هست، بنا به دلایلی متاسفانه با تاخیر امشب خدمت شما رسیدیم که عذرخواهی بنده رو پذیرا باشید. ان شاء الله که سعی میکنیم تا ساعت 21:30 دقیقه که در خدمت شما هستیم بهترین نوع برنامه رو تقدیمتون بکنیم و تا جمعه شب هم این ویژه برنامه تحت عنوان و با نام صدیقه شهیده سلام الله علیها تقدیم نگاهتون میشه از ساعت 20 تا 21:30 دقیقه به وقت تهران. بحث رو شروع بکنیم حاج آقا، اگر موافق باشید خودتون یک مقدمه ای رو بفرمایید، چون ما می‌خوایم 3 تا کلیپ ببینیم امشب و خب جذاب‌تر خواهد بود که ما ببینیم اصلا اونها که حالا وهابی‌ها رو شامل میشه یا غیره چه شبهاتی رو خصوصا در بعد تاریخی مطرح می‌کنن و از این ور ما بتونیم پاسخگو باشیم با دلیل و سند معتبر. شما اگر مقدمه ای دارید بر بحث خودتون در امشب بفرمایید که بعدش هم ان شاءالله کلیپ‌ها رو مشاهده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید، ببینید جریان وهابیت در واقع به عنوان یک بلیه‌ای که به جان جامعه اسلامی افتاده، یکی از مباحثی رو که تاب‌آوری ندارن برای شنیدن اون مسئله شهادت از زهرا سلام الله علیها است. خب ما در این مسئله شهادت میایم از جنبه‌های مختلف این ماجرا رو مورد کاوش قرار میدیم و مورد بررسی. شما ببینید یکی از جنبه‌هایی که ما بالاخره بهش باور داریم مسئله ظلم‌هایی است که بر حضرت زهرا شده و مسئله شهادت اون حضرت. خب آیین وهابی در واقع با یک ایراد وارد کردن‌هایی از جنس تاریخ، میان از دانش تاریخ بهره ببرن، میگن که آقا در تاریخ ما نداریم همچین چیزی، همچین مسئله ای، و در واقع میگن آقا این باوری که شیعه داره نسبت به فاطمیه و شاید از زهرا میگه دروغه و سعی میکنن هی از دانش‌های مختلف وام بگیرن یا به تعبیر خودمون اسم تاریخ رو میارن، اسم حدیث رو میارن، اما پشت صحنه وقتی میریم بررسی میکنیم اون ادعایی که اونا دارن میکنن ادعای نادرستیه و در واقع یک ادعایی است که مورد پذیرش نیست، ولی اینو بر ادعای خودشون بالاخره پافشاری میکنن. بر این اساس ما وظیفه خودمون میدونیم، رسالت خودمون میدونیم که در مواجهه با این حرفهای بی اساس وهابیت بیایم بر اساس مستندات متقن علمی پاسخگو باشیم، برای اینکه جامعه نیاز به بصیرت افزایی داره. بالاخره جامعه ای که در اون حرف وهابیت شنیده میشود ولو در فضای مجازی، یعنی دیده می شود، شنیده می شود، نیاز به بصیرت افزایی داره، نیاز به این داره که نه ببینه که حرف اونا بی اساسه. روی این حساب ما در این برنامه ها به این مسائل می پردازیم و این دست کلیپ ها، این دست شبهات رو مورد کاوش قرار میدیم.
خیلی متشکرم. پس اگر موافق باشید ویدیوی اول رو مشاهده بکنیم. با دوستان بنده در اتاق فرمان همراه باشید، یک ویدیو رو با هم دیگه میبینیم و بعد برمیگردیم ان شاء الله با حضور استاد دوستایی عزیز پاسخگوی شبهات مطرح شده در این کلیپ خواهیم بود.
بر آن دیدیم که این رو جواب بدیم. اهل تشیع در این مورد میفرمایند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آخرین سالهای عمر خودش سفر حج رفتند و در بازگشت کاروان عظیمی همراه خود در محلی به نام قدیرخم متوقف شدند و سپس در آنجا اعلام فرمودند که الله جل جلاله علی را بعد از من رهبر شما تعیین فرمودند و علی بعد از من جانشین من است. یکی از ادعاهای اهل تشیع است. بعض اهل تشیع می فرمایند که پس از این اعلام مردم به علی تبریک گفتند. به روایت اهل تشیع 70 روز بعد از این حادثه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دار فانی را وداع گفته و به جهان باقی شتافتند و اصحاب او بلا فاصله این قسمتی که ما زیاد از اون خوشمون نمیاد و برخلاف غیرت اسلامی ما هست، دینی ما هست، و این رو، این جملاتی که میخوام بخوانم رو، یکی از توهین هایی هست که به مقدسات اهل سنت شده و اصحاب بلا فاصله حکم را تغییر دادند و علی را کنار زدند و ابوبکر را بر کرسی خلافت نشاندند. این ادعای تشیع است و باز هم به این بسنده نکردند. توهین دوم، و به خانه علی هجوم بردند، در خانه را سوزاندند، وارد خانه شدند و به گردن علی ریسمان انداختند و او را کشان کشان به مسجد برد. یعنی اصحاب پیغمبر بلند شدند، حکم را تغییر دادند، گردن حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر اسد الله و رسوله آمدن ریسمانی انداختند و کشیدن بردن برای مسجد. و در این گیردار پهلوی فاطمه هم شکست رضی الله تعالی عنها، یا عمر به روایت اونها عمر رضی الله این کار رو کرد، یا به روایت دیگری که در نظر تشیع هست غلام حضرت عمر این کار رو کرد، پهلوی فاطمه رو شکست و بعد از اون درگیر شد با فشار دادن در. حضرت فاطمه رضی الله عنها پشت در ماند و باعث سقط جنین ایشان شد و فرزند 6 ماهه‌ای که در شکم داشتند رو سقط نمود. خلاصه اهل تشیع دوباره ادامه دادن، گفتن که به روایت اهل تشیع عمر و یارانش همچنان علی را کشان کشان داخل مسجد بردند و هر چی سعی کردند که علی دست مشت خودش رو باز بکنه حضرت علی مشتش رو باز نکرد و به همین اکتفا کردند که دست علی به دست ابوبکر بخورد کافی است. یعنی با دست باز حضرت علی با ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت نکرد. خلاصه بیعت این تو همین که اینها اکتفا کردند که دست اینها به هم دیگه خورد، به همین اکتفا کرد. به روایت اهل تشیع با این روایتی که ما بیان کردیم حضرت علی 25 سال صبر کردن تا مردم او رو خلیفه بکنن. حالا خب این چیزی بوده که 25 سال جلوتر گذشته، اگر اختلافی هم بوده در بین خودشون حل و فصل کردن. بعد از اون حضرت علی رضی الله تعالی عنه چقدر وزارت از ابوبکر انجام دادن، حضرت ابوبکر وزارت حضرت عمر را انجام دادن، وزارت وزیر حضرت عثمان بودن در زمانهای خود، در اون زمان. باز خب حالا این مال 1400 سال پیش هست، و این واقعات پیش آمده. خب منظور اهل تشیع از این بحث چیه که بعد از چند صد سال ما بیایم این بحث ها رو پیش بکشیم؟ منظورشون چیه؟ اهل تشیع میفرمان که لازم ایمان است که ما حق را از آن حضرت علی بدانیم که حق با حضرت علی بوده و ابو بکر و عمر غاصب به شمار بیاریم و از اونها متنفر باشیم که حضرت حق علی رو خوردن. این ادعای اهل تشیع است که باید لازمه ایمان است که ما از ابو بکر و عمر و عثمان متنفر بشیم که اینها غاصب هستن، غاصب بودن اونم اعتقاد در اعتقادمون غاصب بودن اونها باشه و همچنین تنفر اون هم در دل ما باشه که اینا حضرت قدیر خودم. خب این یکی از مباحثه. بازم هر تشریعی به اینم اکتفا نکردن متاسفانه. هر تشریعی گفتن که لازمه خاص شیعه این است که اونها میگن که در پی آن لازمه ایمان این است که مسلمان ها برداشت اهل تشیع از اسلام رو بپذیرن، همان چیزی که اهل تشیع اون رو فهمیدن به عنوان دین، ما اون فهم رو به عنوان دین قبول میکنیم. اگر اون فهم مطابق اهل تشیع، فهم اهل تشیع و علمای اهل تشیع نباشه، اون فهم رو مردود اعلام کرده. حالا بحث های دیگه هم هست که اون فعلا جاش اینجا نیست. بعد حالا طرفداران عمر رضی الله تعالی عنه، ابوبکر و عمر، ابوبکر و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین گفتن نه اینطور نیست، این داستان این پای از پای بی اساس است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در غدیر خم اجیر جانشین خود نکرده، همچین چیزی نیست، نه کسی ایشان را مجبور به بیعت کرده، حضرت علی اون را مجبور کرده باشه، همچین چیزی ما نداریم. به نظر اهل سنت و همه این حرف ها کذب و داستانی خیالی است و هیچ گونه پای و اساس و ریشه‌ای در دین اسلام نداره.
خب کلیپ جالبی بود در نوع خودش، از این جهت که صحبتهایی مطرح شد که شاید ایشون میخواست مثلا یه سری موارد رو رد بکنه اما به زبون خودش داشت اقرار میکرد حقایق رو، و اما شبهاتی رو مطرح میکرد که شاید بعضا برای خصوصا شیعیان ساده انگارانه باشه، از این جهت که جوابهای مشخصی داره. اما با توجه به صحبتهایی که ایشون مطرح کرد، ما میخوایم یک پاسخ کارشناسانه و دقیق داشته باشیم که اون رو ان شاء الله از زبان استاد دوستایی عزیز خواهیم شنید. بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون خب موارد متعددی رو مطرح کرد، از تبریک قدیر رو خواست زیر سوال ببره تا بحث حضرت محسن سلام الله علیه و فهم تشیع از مسائل اسلام و اینکه بالاخره هجومی به بیت وحی بوده نبوده، همه اینها رو خواست به زعم خودش اعتقاد شیعه نشون بده و عرض کنم خدمت شما بگه که بالاخره این اتفاقات اعتقاد شیعه است و اهل سنت اون رو قبول ندارن. حالا ما بیایم بر اساس دانش تاریخ، سنجه تاریخ رو اینجا ملاک و معیار قرار میدیم و جلو میریم ببینیم آیا این اعتقاد واقعا اهل تشیعه یا اینکه نه خیر، این واقعا در تاریخ هم آمده. حالا ببینیم آقای
خود اونها قبول داره.
بله بله، آقای مولوی مردانی داره میگه، ببینیم حالا این اعتقاد کیه. ببینید، عرض کنم خدمت شما، من از منابع متقدم اهل سنت اول یک روایتی میخونم و بعد میرم سراغ بقیه نقل ها و این شیعیان به زعم این آقا رو نام میبرم. ببینید، این کتابی که روی صفحه مانیتور من دیده میشه، کتاب مسند احمده، اولین شیعه رو میخواییم با آقای مولوی مردانی معرفی بکنیم. جلد 14 مسند احمد ابن حنبل چاپ دارالحدیث قاهره در صفحه شماره 185 روایت 18391 که در پاورقی چی میبینیم؟ اسناده حسن، روایت سندش معتبره و میگه شبیه این رو ترمذی هم نقل کرده در باب مناقب امیرالمؤمنین و گفته حسنون صحیحون، این روایت معتبره، ابن حبان هم آورده. خب ببینید روایت چیه. آقای براء ابن عازب میگه کن نامه رسول الله فی سفرن فنزلنا به قدیر خمن، دیگه کاملا معلومه قدیر خم، فنودی فینا الصلات جامعه، نماز جمع بشید برای نماز و این حرفا، و کسر رسول الله تحت شجرتین، یه زیر دو تا درخت برای حضرت یه بساطی رو پهن کردن و آماده کردن. حضرت نماز ظهر خوندن و اخذ به ید علی دست امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتن فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من اولا نیستم نسبت به مردم؟ گفتم بله. الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من یده من نفسه، آیا من از هر مؤمنی اولا و برتر نیستم که مثلا برای او تصمیم بگیرم؟ و چون علماء اهل سنت اولا رو همینجوری معنا کردن. گفتم بله. دست امیرالمؤمنین گرفت گفت من کنت مولا و علیون مولا، اللهم وال من والا و آد من آد. پس هر کسی که من مولای او هستم، هر کسی که من نسبت او اولا هستم، علی بن ابی طالب هم اول است. خب بعد میگه که عمر حضرت رو دید، فلقیه عمر بعد ذلك فقال له هنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، شدی. ببینید آقایون میگن آقا این به معنی دوست و رفیق و ایناست، بعد میگیم آقا چی گفته به معنی دوست رفیقه؟ میگه آقا اینا قبلا با هم یه اختلافاتی داشتن در ماجرای یمن، یه عده از صحابه، یه 3-4 نفر مثلا خالد بن ولید و بریده اسلمی و اینها، بعد آقا رسول خدا اومدن فرمودن که خواستن اینا رو آشتی بدن، 120 هزار نفر رو معطل کردن و بعد به قول معروف گفتن بیاید دوست باشید رفیق باشید. خب این داستان که از اساس غلطه، این از اساس که بگیم آقا ماجرای قدیر به خاطر اینه، این از اساس غلطه. اما آقای ابن حزم اندلوسی و اینا اومدن این مسئله رو مطرح کردن بعد چند قرن. حالا حرف ما اینه، اصلا شما فرض بکنید داستان درست باشه، فرض بکنید، خب جا داره خالد ابن ولید بیاد تبریک بگه؟
بله.
جا داره بریده اسلمی بیاد تبریک بگه؟
همونهایی که شما زعمتون بر اینه که می‌خواستن بیان آشتی بکنن.
خب آیا عمر اونجا با امیرالمومنین دعوا داشته که الان بیاد تبریک بگه؟ بگه آقا تو الان مثلا دشمن بودیم از بعد رفیق شدیم؟
دوستی مثلا آشتی کرد.
این که به لطیفه شبیه‌تر این تحلیلی که این آقا داره ارائه میده. بنابراین ببین اصلا ربطی نداره. این داره تازه ببینید ما در قرآن داریم ان المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن، یعنی از دوست گذشته با هم برادرن. خب اگر این آقایون بگن آقا نه اینا با هم قبلا دشمن بودن، خب امیرالمؤمنین که از عنوان مؤمن خارج نمیشه. علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و الحق مع و القرآن مع علی، این که در مصادر اهل سنت ثابت شده. پس طرف مقابل رو میخوان از دایره ایمان خارج بکنن. یعنی تحلیل آقای مولوی مردانی اینه، میخواد طرف مقابل رو از دایره ایمان خارج بکنه، بگه آقا نه ما با هم برادر که هیچی، دوستم نبودیم دشمن بودیم، تازه دوست شدیم. اصبحته یعنی شدی، یه امر جدیده. اگر آقای مولوی مردانی میخواد اینجوری تفسیر بکنه، خب عزیزان اهل سنت ببینن تفسیر وهابیت منجر میشه به خروج خلیفه اهل سنت از دایره ایمان، اونی که برای اهل سنت مقدس، بشناسن فرق وهابی و غیر وهابی رو. خب این روایت سند دیگری هم داره که در ادامه آمده اسناده صحیح، یعنی این سند دوم رو میگه این صحیحه، اون حسن این صحیح، ولی هر دو میشه معتبر. این تا به اینجا. این نظر آقای احمد حنبل. احمد حنبل شخصیتی نیست جناب آقای مولوی مردانی که شیعه باشه. احمد حنبل به تاریخ مراجعه بکنید، متوکل عباسی که ناسبی بود به گفته ابن اسیر. ابن اسیر میگه انما یجالسه و ینادمو الذین قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلی بن ابی طالب. اصلا هم نشینای متوکل ناسبی بودن. آقای احمد حنبل 4 سال مشاور خاص همین متوکله، مشاور ای آدمه، در دوره این آدم کتاب می نویسه، حدیث نقل میکنه. این آقا داره اینو نقل میکنه، تو میگی عقیده شیعه نبوده همچین چیزی، تبریک.
و بعد میگفتش تو صحبتش که به این واسطه شیعیان دارن به ما توهین میکنن، که خب به قول شما خود ایشون داره به شما توهین میکنه.
این میشه دیگه
ربطی به شیعیان میگیره.
حالا شاید آقای فامیلی شریفتون رو آقای
حسینی هست،
آقای حسینی، شاید کسی بگه آقا حالا این نظر احمد حنبله، بریم نظر دیگران هم ببینیم، اشکالی نداره. ببینید آقای غزالی دیگه، امام محمد غزالی ناماشناس برای همه. ببینید کتابی داره به نام مجموعه رسائل الامام غزالی، اینجا در رساله شماره 22 سر العالمین و کشف ما فت دارن مطلبی داره، صفحه 483 این چاپ. من خواهش میکنم بینندگان عزیزمون این عبارت رو دقت بکنن: و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم عید قدیر خم. روز عید قدیر جماهیر اجماع دارن، خب یعنی اکثریت قریب به اتفاق. بعد ادامه میگه به اتفاق الجمیع. بابا اتفاق همه اول چجوری بگه که آقای مردانی نیاد بگه آقا اینا مثلا شیعن؟ بابا این حال اهل سنته. به اتفاق الجمیع و هوا یقول من کنت مولا فعلی مولا فقال عمر بخن بخن یا اول حسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مولا. شما مولای من و مولای هر مسلمان دیگری شدی. خب شدی اینجوری. وقتی میگن مولا کل مولا، شنیدید میگن عبد و مولا؟ یه بحث اینجوری میکنن، یا مثلا در مورد آقا میان بحث میکنن میگن این آقاست، این مولا فلانیه، این غلام فلانیه، این بنده فلانیه، این یعنی او آقا ولایت داره برده. وقتی میگه تو مولای من و مولای هر مولایی شدی، یعنی شما بر ما ولایت
داری برام.
اون وقت ببینید من آقای حسینی عزیز تفسیر نمی کنم. ایشون میگه فهم تشیع اینه. بریم فهم امام محمد غزالی رو ببینیم. در همین جا میگه فهذا تسلیمون و رضا و تحکیمون. این جمله خلیفه دوم یعنی تسلیم شد برای پذیرش ولایت امیرالمؤمنین، رضایت داد بر این، حکم داد بر این، قبول کرد، تمام. میفهمه غزالی ادیب، میفهمه ادبیات و متوجه میشه، میفهمه که اصبح به چه معناست، اینو میفهمه، ساختار صرفی این کلمه رو میدونه، معناشو میفهمه. بعد ادامه میده میگه ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسه، میگه بعد از این هوا و هوس غلبه کرد و یعنی مغلوب هوا و هوس شد، یا غلب الهوى، هوا و هوس غلبه کرد لحب الرياسه، برای ریاست طلبی. و حمل عمود الخلافه. بعد میاد در ادامه میگه بله اینا اومدن پیمان پیامبر رو کنار گذاشتن. این فهم آقای غزالی است. شاید یکی بگه آقا اصلا این کتابو شما منتشر کردید. حالا ما که منتشر نکردیم. ببینید انتشارات قاهره است، مصر، المکتبه توفیقیه، ما منتشر نکردیم. اما حالا یکی ما میریم در آثار،
اینقدر کثرت سند داریم تو زمینه کرده،
ما میریم در آثار علمای دیگر به نقل از آقای غزالی اینو میبینیم. شما ببینید آقای عرض کنم سبت ابن جوزی کتابی داره به نام تذکرة الخواص، خب از علمای اهل سنت هست، ایشون حنبلی مذهب بود بعد شد حنفی، خب ولی سنی بود. تذکرة الخواص اینجا ببینید صفحه شماره 62 و ذکر ابو حامد الغزالی فی کتاب سر العالمین و کشف موفد دارن ماجرا رو نقل میکنه که رسول خدا روز قدیر خون به امیرالمومنین چی گفت و هذا تسلیم و رضا الی آخر. دقت میکنی؟ این چیزی که آمده. بعد ایشون میگه که آقا شیعیان میگویند اینا بیعت نکردن، امیرالمومنین بیعت نکرد، اینا توهینه، اینا فلانه، اینا بیساره. آقا ببین ادامهش رو ببین، از همون غزالی نقل میکنه، میگه وقال ان العباس و علی و ولده و بنی هاشم لم يحضروا حلقه البيعه، نیومدن تو حلقه بیعت. تازه ایشون کلمه زوجته رو نیورده، در خود کتاب آقای غزالی زوجه هم هست. ببینید مناسب بفرمایید اینجا این ماجرا رو که میاد نقل میکنه در باره به قول معروف اینها، میگه فان العباس و اولاده و علی و زوجته و اولاده لم يحضروا حلقه البيعه. بینندگان عزیز ما ببینند آقا حرف منه آقای غزالی داره نقل میکنه.
بله
اصلا بالاتر از این بخاری نقل میکنه که در زمان حیات از زهرا امیرالمومنین بیعت نکرد. خب اما علاوه بر بخاری داره میگه دیگه امیر المؤمنین، همسرشون، اولادشون، عباس، اولادش، حالا اونجا بنی هاشم داشت، این لم یحضرو حلقه البیعه، در حلقه بیعه بیعت نیامدن. درست شد؟ نیامدن، بیعت نکردن. چی که امام محمد غزل داره میگه. خب آقا اصلا سبت ابن جوزی هم با شما رفیقه، فرض بکنید. خب اینم نه، اینم قبول نیست. خب یه عیب نداره، از شمس الدین ذهبی نمایش میدیم. کتاب سیر اعلام النبلا. شمس الدین ذهبی که دیگه شاگرد ابن تیمیه است و آقایون وهابی هم که ابن تیمیه رو قبول دارن. شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلا در جلد 19 ملاحظه بفرمایید صفحه 328، اینم شماره صفحه چاپ مؤسسه رساله بیروت هستش. بفرمایید و ذکر ابو حامد فی کتاب سر العالمین و کشف ما فی الدارین، همین ماجرا رو میاد نقل میکنه. بعد میاد میگه من نمیدونم عذر غزالی چی بوده اینو گفته، به نظرم برگشته آقای غزالی. غزالی آدم عالمیه، فان الرجل من بهور العلم، یعنی انکار نکرده، نگفته آقا دروغ به غزالی بستن.
ولی میگه نمیدونم چرا حالا گفته،
میگه نمیدونم چرا گفت، فکر میکنم بس ظاهر، فکر میکنم برگشته و این خیلی عالمه. ببینید خب این آقای مردانی آیا اینا رو دیده و این حرفو میزنه؟ میاد میگه که آقا اینا توهینه، اینا عقیده شیعه است. نه امام محمد غزالی شیعه است، نه سبت ابن جوزی شیعه است که حرف او رو نقد کرده، نه ذهبی، نه احمد حنبل و غیر از اینا افراد دیگه. شما ببینید ماجرای تبریک عمر رو دیگران هم نقد کردن. خطیب بغداد نقل میکنه، ملا علی قاری نقل میکنه، چیزی نیست که ما ادعا بکنیم. آقای غزالی هم تحلیل کرد، بعدم گفت اتفاق جمعی جناب آقای مردانی. خب برید ببینید. خب مرقات المفاتی جلد 11 ملاحظه بفرمایید. ببینید 258 صفحه 258 میگه بعدی که پیامبر این جملات رو فرمود، گفت آقا من اولا هستم یا نیستم؟ بعد گفت من کندم اولا فرمود. فلقیه عمر فقال هنی ان ابن ابی طالب، گوارای وجود شما باد ای پسر ابو طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. بعد میگه احمد نقل کرده. بعد همین رو در پایین‌تر میاد توضیح میده و میگه بله شیعه اینجوری گفته، میگه این امامته و حالا مثلا میخواد امامتش رو زیر سوال بره. در حالی که معلومه واژه به قول این هنی ان ای تو بالک او اش ایشن هنی آ، یعنی خوش به حالت، تو بالک، یا چقدر گوارا، چقدر فرم. بعد میاد ببینید، نگاه کنید، اسبحت و امسید ای سرت شدی، فی کل وقت، در هر زمانی، مولا کل مؤمنن و مؤمنه، اینجا مؤمنن و مؤمنه داره. بعد هم میاد میگه که این روایت حد اقل اینه که معتبره و هر کسی هم که ایراد وارد کنه به حرفش گوش نمیدیم. خب اینا یک سری موارده که این تبریک رو ذکر میکنه دیگه. حالا من از بقیهش صرف نظر میکنم و اینا تو متون تاریخی عرض کنم، مثل متون صحابه نگاری، مثل اسطلقابه، متون کتابی مثل عرض کنم خدمت شما، ببینید اسطلقابه جلد 4 چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 103 ماجرا رو که نقل میکنه، میگه از برا ابن عازب نقل شده که عمر گفت یا ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، حالا این با این لفظ هم کنه، ابن کسی در البدایه و نهایه و دیگران این ماجرا رو آمدن و نقل کردن و گفتنم بابا روز قدیر خم بوده ماجرا. میدونید روز قدیر خم بوده ماجرا.
خیلی خب جالب اینه که به قول شما الان آقای مردانی خب اگر واقعا اینا رو خونده بود این حرفا رو نمیزد، یا اینکه نه خونده و میدونه این حرفا صحت داره، اما خب بنا به دلایلی که همچنان نامشخص معلوم میشه بیان نمیکنن دیگه، یه جورایی دوست دارن هی راه فرار پیدا کنن، دفاعیه برای خودشون داشته باشن. ولی خب مشخصه دیگه، این همه سند آوردیم، این همه کثرت سند، در حالی که ایشون هیچی نمیگه راجع به سندها.
ببینید نکته رو خدمت شما عرض بکنم، من نمیخوام حالا قضاوت بکنم بگم آقا این آقا خونده نخونده، این آدم چجوریه چجوری نیست، اما یه نکته رو میخوام خدمت شما بگم. اونی که ما از وهابی ها میشناسیم، وهابی ها در واقع یک موجوداتی هن که معمولا میدانند مسئله چیست، اما انکار میکنند برای اینکه بتونن شبهه افکنی بکنن. نونشون در انکار، وگرنه اینجوری نیست که مثلا بگیم آقا این عرض کنم خدمت شما یک حرف شیعه است، ما حتی جالبه، جالب اینجاست که به شما بگم حتی بعضی از علمای وهابی سعودی و کشور سعودی این هم من کنتو مولا رو درست معنا کردن، یعنی گفتن آقا این معناش این نیست که شما میگید دوست و رفیق. مثلا شما ببینید آقای بن عثیمین از علمای وهابی، محمد ابن صالح العثیمین، در جلد سوم مجموع الفتاواش اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه که کلمه ولایت و ولی معانی مختلفی داره. یه معناش ناصر یعنی یاور، دوست و یاور اینها. یه معناش متولی اموره، کسی که یه اموری رو به عهده میگیره، فرماندهی میکنه، ریاست میکنه. یه معناش هم معنی آقا و سیده. خب میگه ببینید، مثال میزنه برای دونه دونش. میگه مورد اول آیه قرآن میاره و ان تظاهر علیه فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. میگه اگر در واقع علیه امیرالمؤمنین اون دو نفر بیان و در واقع توطئه‌ای بکنن، خداوند مولای اوس و جبرئیل، یعنی ناصر یاور. بعد برای دومی که متولی امور باشه میگه و قال صلی الله علیه و آله میگه و سلم من کنت مولا فعلی مولا. میگه این به معنی متولی اموره، معنی دوست و رفیق نیست، به معنی ناصر نیست. او میگه آقای وهابیه که این حرفو میزنه. غیر از ایشون ما در علمای رده قبل هم بخوایم بررسی بکنیم، امیر صنعانی داره این حرفا رو و بعد میگه اصلا بابا این معنای ولایت که به قول معروف ما داریم ذکر میکنیم، این معنای ولایتی که بیان شده به معنای کسیه که مانند پیامبر ولایت داره، در تمامی شؤون اطاعتش واجبه. صحبت یک دوست و رفیق بازی نیست که بگیم آقا بالاخره دو سه نفرن با هم میخوان رفیق باشن، با هم پیامبر بگه آقا با هم خوب باشه، این اصلا همچین ماجرایی در کار نیست و مورد قبول نیست. این مواردیه که بالاخره درباره مولا هم گفته میشه. اما فرصت که داریم،
فرصتمون آره، چون حالا برنامه دیرتر شروع شده طبیعتا ما الان حدود 40 دقیقه، فکر کنم 35 دقیقه 40 دقیقه فرصت داریم. اگر پاسخ دیگه ای نساد شبهات آقای مردانی مونده که اونها رو میشنویم، بله. اگر نه که بعد از اون هم حالا کلیپ های دیگه ای رو هم داریم.
ببین ما عرض کنم خدمت شما مسائل زیادی مونده که باید خدمت شما عرض بکنم در باره نکات ایشون. مسئله دیگری که ایشون اومد بهش پرداخت، گفت آقا اینا توهین میکنن، میگن که آمدن با امیرالمومنین جنگیدن، اومدن مثلا ریسما میگردن انداختن و به حضرت رو نپذیرفتن، ابوبکر رو خلیفه کردن. خب آقا این منابع اهل سنتی رو داره. ببینید من اول نسبت به اون که مردم در واقع نیرنگ کردن، مردم خیانت کردن، یه سری روایات من نمایش بدم. شما ببینید مثلا عرض کنم خدمت شما روایتی هست که المطالب العالیه نقل میکنه، تاریخ مدینه دمشق نقل میکنه، سیوتی این رو نقل میکنه با الفاظ مختلف. من حالا چون اینا تاریخی میخوان وارد بحثشن، معمولا سعی میکنم از کتابای تاریخی مثال بزنم. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 انتشارات دارالفکر، ببینید این روایت، انا القم قال علی صفحه 47 اهدى الی النبی ان الامه ستغدرك من بعدی. آقا علی جان امت بعد از من نسبت به شما خیانت میکنن. خب دوباره موارد دیگر را ذکر میکنه، اینجا روایت دیگه، روایت دیگه. ببین سعلمه همان میگه سمعت علی ان علی المنبر والله انه لاهدى النبی الامی الی ان الامه ستغدرك بعده، امت بعد از من با شما در واقع این در واقع خیانتکاری رو خواهد داشت. دوباره عرض کنم خدمت شما، دقت بکنید در صفحه بعد نقل کنه که امیرالمومنین فرمودن یکی از عهدها و پیمانهای پیامبر با من این بود که امت بعد از من با تو در واقع نیرنگ میکنن، خیانت میکنن به شما و این کار انجام میدن. آقای بیهقی میگه آقا اگر این صحیح باشه میدونی منظور چیه؟ فی خروج من خرج علیه فی امارته یه توم فی قتله. میگه خروج کسانی که بر حضرت در دوره حکومتش آمدن و در واقع خروج کرد، میزنه به اون ور 40 سال بعد. خب اون میاد مثلا مطرح میکنه که مثلا بعد 25 سال که حضرت آمدن و در واقع بعد از سه خلیفه نخست خلافت به عهده گرفتن، میگه آقا بعد از 25 سال بالاخره جمل و صفین و نهروان بود، میزنه به اونجا. اما داره میگه ان الامه ستقدر بک بعد، نمیگه 25 سال بعد، امت بعد از من. شما باشی این عبارت چی میفهم؟ مثل اینکه شما مثلا از اینجا میرید بیرون میگید آقا بعد از من به آقای فلانی مراجعه بکنید. یعنی چی؟ یعنی 20 سال بعد از من به آقای فلانی مراجعه بکنید؟ یا همین الان؟ فهمیدم میگه بعد از من. حالا اینکه آقای بیهقی میاد میبره دوران امارت و خلافت، این یه تفسیریه که خودش داره ارائه میده. خب اینم پس حرف شیعه نیست. اینا به قول معروف در موارد دیگه ذکر شده و علمای اهل سنت هم آوردن این مسئله رو. شما ببینید، اما نسبت به عرض کنم سند این روایت، ببینید آقای حاکم نیشابور اینو میاره در المصدق صحیحین جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه، اینجا ببینید در صفحه 153 روایت رو میاره. حیان اسدی میگه سمعت علی یقول قال علی رسول الله ان الامه ستقدر بک بعدی و انت تعیش على ملتی و خلاصه تقتل على سنتی، یا اون چیزم میشه تو بر ملت من زندگی میکنی، یعنی بر دین من، و کشته میشوی بر اساس سنت من. و عرض کنم خب من احبک احبنی و من ابغضک ابغضنی، هر کی تو رو دوست داشته باشه من دوست داره، هر کی بغض تو رو داشته باشه بغض منو داره. و ان هاذه ستغضب ستغضب، یعنی این محاسن شما، اشاره کرد به محاسن حضرت که از موهای سر شما این رنگین میشه با خونه، از ببخشید از خونه سر شما رنگین میشه این محاسنتون. آقای حاکم نیشابوری میگه صحیحون، شمس الدین ذهبی هم در پاورقی میگه صحیحون. خب یک بخشش این هست که ان الامه ستقدر بک بعدی، سند صحیح. باز نقل دیگری ما در اینجا داریم در صفحه 150 که اینجا باز میگه یکی از عهودی که پیامبر با من داشته این بوده که ان الامه ستقدر بی بعده، بعد از خودش امت با من چیکار میکنن؟ در واقع میان و نیرنگ به خیانت میکنن. میگه این صحیحه. ذهبی هم میگه صحیحه. سند معتبره. پس آقای مردانی حرف ما نیست این مسئله، این واقعا در منابع اهل سنت آمده. نکته دیگری ایشون فرمودن که آقا اینا میگن امیرالمومنین بیعت کرد که گفتیم لم یحضر حلقه البیعه. میگه آقا اینا نمیدونم چقدر وزارت ابوبکر رو به عهده گرفت، چقدر وزارت عمر رو به عهده گرفت. ببین دو تا مسئله اینجا وجود داره. یک مسئله این است که آقا کسی اسلام در خطر است، میاد مشورتی ازش میخوان، مشورت میده. بله این میزان امیرالمومنین انجام دادن، وظیفه هر مسلمانی است. بالاخره امیرالمومنین وقتی میبینن که حقشون قصد شده نمیدونن دست به دست بذارن و دین نابود بشه، مشورت ازشون خواستن انجام دادن. اما این که این مشورت رو که ایشون ازش خواستن و جواب داده، ایشون دلیل بگیره بر این که اون اشخاص رو هم خلافتشون رو قبول داشته، این مورد قبول نیست. این حرف غلطی است. شما ببینید ما در کتاب صحیح مسلم که دیگه در واقع بعد از قرآن صحیح بخاری و مسلم، اهل سنت میگن صحیح ترین کتاب دیگه، در این کتاب در چاپ دارالفکر ملاحظه بفرمایید صفحه جلد این چاپ در واقع چیز هستش تک جلدیه صفحه 885 ملاحظه بکنید
بفرمایید
روایت از اینجا شروع میشه، روایت 4468 میرسه به این قسمت. سخن خلیفه دومه عمر بن خطاب. ایشون میاد میگه آقا جان امیرالمومنین و عباس رفتن پیش عمر و هم دیگه دارن گفتگو میکنن سر یک مسئله ای که حالا بحث خمس خیبر و فدک و این صدقات مدینه و ایناست. بعد آقای عمر میگه زمانی که پیامبر از دنیا رفت، فلما توفی رسول الله قال ابوبکر آمد گفت که انا ولی رسول الله، من جانشین پیامبرم. فجئتما، شما دو نفر اومدید. تطلب میراثک من ابن اخیک و یطلب هذا میراث امرأته من ابیها. عباس تو آمده بودی ارثیت رو که از برادرزادت به تو میرسه بگیری، و او آمده بود ارثیه همسرش رو بگیره که آقا بله همسر من از پیامبر ارث میبره. ابوبکر گفت که پیامبر فرموده ما نور است، ما ارث بجا نمیذاریم، هر چی واسه صدقه است. فرایتما کاذبا آثما قادرا خائن. نظر شما این بود، او دروغگوی گناهکار نمیدونم پیمان شکن خائن. این سخن خلیفه دومه. بعد در ادامه میاد میگه، میگه وقتی هم ابوبکر دنیا رفت ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله، من شدم جان، گفتم من انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر، من جانشین پیامبر و جانشین ابوبکر. فرایتما نی کاذبا آثما قادرا خائن. شما نظرتون این بود که من اینجوری ام دروغگو گناهکار پیمان شکن خائن. ببینید صحبت سر خلافت و امامت جامعه است، انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر، ادعای عمر این بود. خب ایشون میگه چقدر وزارت اینها را به عهده گرفت. آقا جان درست تحلیل بکنید، وقتی میخواید با مردم صحبت بکنید مخاطب رو آدم نباید به قول معروف خدای نکرده توهین بهش بکنه، برای شعور مخاطب باید ارزش قائل بود. آقا مخاطب شما در واقع میاد تاریخ رو میبینه، اگه اهل فن باشه روایات رو میبینه، پس خودتون قرائت درست رو بگید که رسوایی به بار نیاد. ببینید اینم نسبت به این مسئله. ایشون آمدن گفتن که آقا بله اینها میگن که شیعه میاد میگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به خونش هجوم بردن و نمیدونم، میگه این خیلی توهینه، این خیلی خلاصه حرفیه که ما قبول نداریم و از این سخن.
ادعاشون اینه که مثلا اینو به قول شما این شیعیان دارن به دروغ این رو عنوان میکنن. خب حالا ببینیم به قول شما با شیعیان این رو گفتن یا خودشون.
ما بیایم ببینیم کی گفته این حرف رو. خب مصادر متعدد وجود داره که خود ابوبکر حرف میزنه. خود ابوبکر میگه ما هجوم بردیم، ما هجوم بردیم. ببینید و حتی در واقع ساعت‌های آخر عمرش، در روزهای آخر عمرش میاد و میگه آقا ما این کارو کردیم و یه جورایی ابراز پشیمانی میکنه. تاریخ طبری جلد سوم چاپ دارالمعارف مصر با هم دیگه ببینیم. سند از صفحه 429 شروع میشه، روایت از اینجاست تا میره رو شاهد. مثال ما صفحه 430 دقت بکنید، صفحه 430 حوادث سال 13 هم. اینم صفحه 430. خب حالا بریم متن روایت رو ببینیم. آقای ابوبکر میگه آقا من 3 تا کار انجام دادم، کاش انجام نمیدادم. 3 تا کار رو دوست داشتم انجام بدم، 3 تا سوال رو دوست داشتم بپرسم. موارد متعددی میگه. فاما الثلاث اللاتی وددت انی ترکتهن، او 3 تا کاری که ای کاش دوست داشتم، ای کاش ترکشون کرده بودم. فودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه ان شیئا و ان کانوا قد قلقوه علی الحرب، ای کاش حریم خانه فاطمه رو نمیشکستم حتی اگر برای جنگ بسته شده بود، ای کاش کارو نمیکردم. خب این خود ابوبکر داره ادعا میکنه، تاریخ طبری داره نقل میکنه. اصح التواریخ جناب آقای مردانی، اگر بالاخره مراجعه بکنید به کتب علمایی که شرح حال نگاری کردن و شرح حال طبری رو گفتن، درباره کتابش گفتن اصح التواریخ. خب این داره اینجوری ذکر میکنه. غیر از این آقای مقدسی از علمای بزرگ اهل سنت در الاحادیث المختاره در جلد اول در صفحه شماره 89 روایت رو میاره، جمله ابوبکر رو میاره و در صفحه شماره 90 میگه قلت و هادا حدیثون حسن ان ابوبکر، این معتبره. بعد میگه بله در اون چیزی از کلام رسول خدا نیست، اما این که کلام رسول خدا نیست، این حرف ابوبکر. انه حدیثون و هادا حدیثون حسن ان ابوبکر. آقای سیوتی در کتاب مصنف فاطمه زهرا چاپ مؤسسه کتب الثقافیه در صفحه 34 همین جمله ابوبکر رو میاره و بعد در صفحه 35 ملاحظه فرمایید انه حدیثون حسن الا انه لیس فیه شیء عن النبی، بله جمله از پیامبر درش نقل نشده، چیزی از پیامبر. چرا ابوبکر؟ بله سخن ابوبکر، ولی انه حدیثون حسن معتبره. خب ایشون میگه اینا همه شیعیانن، پس ابوبکر هم باید به لیست شیعیان اضافه بکنیم، طبری هم که نقلش کرده اضافه بکنیم، مقدسی و سیوطی و همینجوری. ببینید داره این لیست شیعیان میره بالا، این تا به اینجا. اما اینکه ایشون آمد گفت که بله آقا این حرفی که دارن میزنن که آقا گفتن با علی برخورد بد بکنید و فلان، این چیز نیست. اینکه گفتن علی رو ریسمان به گردنش انداختن، این حرف شیعیانه و ما این رو قبول نداریم. خب بریم ببینیم این برخورد خشونت آمیز با امیرالمومنین حرف شیعه است یا غیر شیعه اینو گفتن.
بله.
شما ببینید مثلا من چند تا نمونه میخوام خدمت شما
حالا برای توجیه کلام خودش این آقای مردانی اومد مثلا یکی دو تا لفظ هم اضافه کرد برای اینکه یکم مقبول واقع بشه. اون هم اینکه یعنی مثلا شما انتظار دارید ما قبول بکنیم که مثلا علی شیر خدا فاتح خیبر رو تونسته باشن مثلا ریسمان به گردنش ببندن، یعنی میخواست یه جوری با این الفاظ هم بازی بکنه توجیه بشه براش.
ببینید شیر خدا بودن هیچ با این منافات نداره. میدونی چرا؟ چون امیرالمومنین سلام الله علیه در عین اینکه شیر خداست، در عین اینکه فاتح خیبر، تسلیم امر الهیه. گفت عهد علی النبی، پیامبر من پیمان بسته. گفت آقا اینجوری میشه؟ خب حالا جلو پیمان پیامبر چه کار بکنه؟ اگر پیامبر دستور داده که علی جان برو بجنگ با اینا، خب بسم الله بیارن بگن آقا پیامبر. امیرالمومنین باور داره به آیه لا تقدم بین یدی الله و رسوله، مقدم بر خدا و رسول نشد. اگر امیرالمومنین شرایط مهیا بود، بله در بعضی منابع داریم که حضرت میفرمودن لو ان لی 40 رجلا لفرقت جماعتکم، 40 تا پابکار داشتم جماعت شما متفرق می‌کردم. اینو هست تو بعضی منابع، چون 40 تا پابکار نبود، نه اینکه پیامبر نقصی داشت. بابا خود اهل سنت در سنن نسائی جلد در واقع ششم صفحه 6 میاد میگه فلان متوفی رسول الله ارتدت العرب، ارتدت العرب، برگشتن، پابکار نبودن. اینو اهل سنت دارن میگن. امیرالمومنین میگه آقا 40 تا شو داشتم جماعت شما متفرق می‌کردم، اما خب اینا نبود. خب بله شیر خدا بود، اما شیر خدا تسلیم امر خداست. این هم دقت بکن. خب حالا ما چطور قبول بکنیم؟ آقای بلازوری گفته بیا ببین شیعه بعدی رو میخوایم اضافه بکنیم. آقای بلازوری جلد سوم چاپ دارالفکر در انصاب الاشراف، جمله من انصاب الاشراف، ملاحظه بفرمایید اینجا بفرمایید صفحه 66 در حوادث جنگ صفین نامه ای رو نقل میکنه من معاویه بن ابی سفیان الى علی بن ابی طالب. نامه معاویه، در نامه معاویه یک ایرادهایی نسبت به امیرالمومنین گرفته شده. میگه علی تو چند تا ایراد داری؟ یک، حالا دو، سه، چهار، چند تا مورد رو ذکر میکنه تا میرسه به اینجا. و ابتاع که عن الخلفاء، ببینید نمیگه عن الخلیفه، عن الخلفاء. شما نسبت به بالاخره بیعت با خلفا کند روی کردی، نرفتی بیعت بکنی. چرا؟ ادامهشو ببینید. فی کل ذالک، ببین کل ذالک یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، کل ذالک دوره خلافت هر کدوم از خلفا، توقادو تو رو میکشیدن کما یقاد، همون جوری که میکشن الجمل المخشوش، شطوری که رام نمیشه.
عجب.
رام نیست. ببین جمل مخشوش شطوری که رام نمیشه، میان بینیش رو سوراخ میکنن، یه حلقه آهنی توش میندازن، بعد یه خلاصه کمربند چرمی به اون وصل میکنن، اینو میکشن که اگر این شطور راه نیاد بینیش پاره میشه. به خاطر این میاد، این کنایه از شدت برخورده. میگه فی کل ذلک توقاد کما یقاد الجمر المخشوش. نقل آقای بلازوری. همین آقای بلازوری یه نقل دیگه هم داره، دقت بکنید. میگه دستور میده، شخص ابوبکر دستور میده که برید علی رو بیاورید به سخت‌ترین شکل ممکن. ببینید به سخت‌ترین شکل ممکن. بفرمایید بعثه، اینو کاش اتاق فرما نماشتن، ابن عباس میگه. خب بعثه ابوبکر عمر ابن الخطاب الى علی حین قعد عن بیعته، زمانی که قعد عن بیعته بیعت نکرده، و قال ائتنی بهی به اعنف الانف، به بدترین شکل ممکن برو بیارش. فلم ما عطاه اومد جرل کلام بینهم و جر و بحثشون شد. فقال علی اجلب حلبا لکشت رو، تو بعضی نقل داریم احلب حلبا لکشت رو، شیر خلافت رو بدوش، سهمت محفوظه. والله ما حرسک علی امارته الیوم الا لیؤمرک غدا، حرس تو برای امارت او امروز نیست جز اینکه تو فردا خواهی خلیفه شد، خلیفه خواهی شد. ببینید این چیزیه که به قول معروف در تاریخ آمده. آقا ما گفتیم اینجا هست. و عرض کنم خدمت شما باز مسائل دیگری هم در این زمینه وجود داره که بحث به قول معروف سخت حضرت محسن که ایشون آمد مطرح کرد، که ببینید این رو هم علمای اهل سنت امثال ابن ابی دارم و دیگران قبول دارن، فقط حرف شیعه نیست. در طول تاریخ بله حرف شیعه این بوده، در طول تاریخ عقیده شیعه بوده، اما علمای اهل سنت هم بعضا قبول کردن. آقای ذهبی در میزان الاعتدال، دقت بکنید جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه، اینجا در شرح حال آقای عرض کنم احمد ابن محمد ابن تا ابن ابی دارم، ببینید اینجا ذکر میکنه، میاد میگه این رافضی دروغگو فلانه، بعد جملاتی نقل میکنه دربارش. میگه ببینید ایشون کان مستقیم الامر امت دهره، در کل عمرش آدم صاف و مستقیم بود، درست بود کارش، عقیدش درست بود، کارش درست بود. میگه آخر عمرش مقداری روایت مساله رو میخوند، بعد راوی میگه، میگه آقا من به قول معروف در مجلس درس او بودم، دیدم که ایشون میگه ان عمر رفع فاطمه حتی اسقطت به محسن، استجیر بالله، که بالاخره پای زده شد، لگدی زده شد و حضرت محسن زده شد. آقایی که مستقیم الامر آمده در لسان المیزان جلد اول همین مسئله آمده. در کتاب سیر علام النبلا جلد 15 ببینید از ابن ابی دارم چجوری یاد میکنه، الامام، حافظ، الفاضل، اینا همه مدایحی است و توصیقاتی است که برای آقای ابن ابی حاتم نقل میشه، پیشواز، حافظ حدیث، فاضل،
بله،
موصوفاً بالحفظ والمعرفه، این توصیفش کردن به اینکه خیلی از نظر حافظه و از نظر بالاخره تسلط بر احادیث و شناخت احادیث این آدم قویه، الا انه یترفض، فقط رافضیه، ولی جرحش کردن به خاطر مذهبش و در واقع تنقیص و جرح افراد به خاطر مذهب مورد پذیرش نیست. بعد ببینید هو رافضیون، بعد میگه کان مستقیم الامر امت دهره و همین ماجرا رو میاد نقل میکنه. غیر از آقای ابن ابی دارم، آقای عرض کنم خدمت شما نظام نیشابوری هم این حرفو داره و عرض کنم خدمت شما کسان دیگری هم بعضا این ازشون نقل شده. و اما آخری مطلب که من نگرانم چون ساعت گذشت و چون میخوام این کلیپ این بنده خدا بالاخره بی جواب نمونه،
حداقلش اینه که به کامل ترین شکل همین کلیپ، چون درونش پر از شبهات بود، موارد متعددی بود که همون رو ما بتونیم به کامل
بله این بگیم. حالا ایشون میگه آقا اینا میگن آقا اینا توهین است، اینا فلان است، تازه ما مستندات هجوم رو نشون ندادیم غیر از اون بحث هجوم ابوبکر، مستندی که تهدید به آتش سوزی شده از زهرا سلام الله علیها، اینو نشون ندادیم. اما در مورد شهادت از زهرا این نکته ای هم خواهم گفت که اتفا. کامل بشه عرایزمون. ببینید ایشون آمد گفت که بله اینها میان میگن بله فاطمه زهرا رو مورد ضرورت قرار دادن و خلاصه کشتن رو از این حرفا. خب ما بیایم ببینیم واقعا این حرف ماست خب یا نه، اینو کسی دیگه هم ذکر کرده. حالا خود آقای مردانی در واقع به قول معروف چیز کنه این رو توضیح بده که بالاخره اینو چجوری میخواد برای بینندگان اهل سنت ما توضیح بده که اونها قانع بشن. خود عمر بن خطاب در به قول معروف چیز میگه که قسم میخوره و میگه ما مخالف خودمون رو خواهیم کشت.
عجب.
هیچ کسی با ما مخالفت نمی کنه جز اینکه او رو ما میکشیم. این در کتابهای بسیار معتبر مثل مقاضی موسی بن عقبه آمده، مقاضی موسی بن عقبه آمده. این چیزی که عمر داره میگه حرف من شیعه نیست، این المغازی آقای موسی بن عقبه. مغازی موسی بن عقبه کتابی است که درباره جنگ ها و سری حوادث تاریخی است. نویسنده ببینید سال 141 از دنیا رفته، خیلی قبله. الان ما 1400 و اندی هستیم،
141
446 بعد از 1100، بیش از 1100 سال پیش این داستان هستش. خب در مغازی موسی بن عقبه آمده. موسی بن عقبه کسی است که مالک بن انس میگه، مالک بن انس رئیس فرقه مالکی میگه علیکم به مغازی موسی بن عقبه فانه ثقه، بر شما باد به این کتاب. خب حالا ببینید این آقا در این کتاب چی گفته، بفرمایید. در صفحه شماره عرض کنم 334 ماجرا چیه؟ حدیث و ثقیفت و بنی ساعده و بیعت و ابی بکر، ماجرا همینه. میگه فقال عمر لا والله لا یخالفنا احد الا قتلنا، به خدا قسم هر کی با ما مخالفت کنه میکشیمش. ما که اول عرایزمون نشون دادیم که ان علی ان عباس و اولاده و علی و زوجته لم یحضروا حلقه البیعه، عباس و فرزندانش، امیرالمومنین و همسر و فرزندانشون اینا در حلقه بیعت حاضر نشدن. حضرت زهرا مخالفت کرد یا نکرد؟ مگر در مصنف ابن ابی شیبه در جلد 20 چاپ عرض کنم که دارالقبله در روایت 38200 نداریم که عمر حضرت زهرا رو تهدید کرد که خانه شما رو میسوزانم؟ و حضرت زهرا سلام الله علیها هم فهمشون از این کلام سوزاندن خانه بود. همه اینا مگه نبود؟ خب اینا هم مخالفت دیگه. ایشون میگه ما قسم میخوره، قسم جلاله، هر کسی با ما مخالفت کنه رو میکشه. خب اگر ایشون زیر قسمش زده یک جایی، بسم الله ارائه بدین، بیارید بگید آقا اینجا ایشون به این قسم عمل نکرد، کفاره هم دادینم سندش و معتبرم باشه، بسم الله ارائه بدید. خب ما اینو، این روایت، ما اینو، این کلام، ما نمیخوایم چیزی بار بکنیم، ما نمیخوایم خدای ناکرده، خدای ناکرده نمیخوایم به کسی توهین بکنیم، به مقدسات برادران اهل تسنن، نه اینجوری نیست. ببین من رشتم تاریخه، کارم تاریخه، منم تاریخ، تاریخ اینو میگه. آیا موسی بن عقبه هم آقای مردانی شیعه بود؟ شما این حرفو داری؟ واقعا اینه؟ خب این که نیست. آیا عمر بن خطاب گفت لا والله لا یخالفنا احد الا قتلنا؟ اونم شیعه بود. اینی که معاویه میگه و ابتاعو که انا الخلفا فی کل ذلک تقاد کما یقاد الجمل المخشوش، معاویه هم شیعه است، احمد حنبل هم شیعه است. خب این چه حرفیه؟ خب اینا چیزی که در تاریخ آمده، خب اینو روایت کن برای مردم، درست بگو. و اما آخرین نکته درباره سخن ایشون
بفهم.
که ایشون جناب آقای حسینی عزیز آمد گفت شیعه میگه فقط فهم ما را بپذیرید، اگر خلاف فهم ما را پذیرفتید این غلط است، برداشت غلطی از اسلام است. ببینید من یکی از فهم‌های شیعه رو در باب امامت و رهبری جامعه و خلافت بلافضل از زبان نبی اکرم و به روایت یک فرد وهابی و قضاوت فرد وهابی
جالبه
روایت میکنه. ببینید کتاب صحیح و جامع و صغیر و زیادت کن، آقای محمد ناصرالدین البانی، جلد اول کتاب، چاپ مکتب الاسلامی، در این جلد اول در صفحه شماره 482 اینم شماره صفحه، یک روایتی میاره، بررسی کنیم با هم دیگه. میگه پیامبر فرمود انی تارکن فیکم خلیفتین، من بین شما دو تا خلیفه به جا میذارم، یکی کتاب الله، کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض، کتاب خدا که ریسمان کشیده شده بین آسمان و زمین، و اطرتی اهل بیتی، دومین خلیفه من اهل بیت منن، و انهما لن یتفرق لن یتفرق حتی یرد علی الهاو، و اینا از هم جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر بر هم وارد بشن. خب آقای وهابی این رو روایت کرده، آقای وهابی قضاوت میکنه میگه صحیحون، سند معتبره. خب حالا سوال من اینه، پیامبر فرمود من دو خلیفه به جا میذارم، کتاب خدا، اطرت. من شیعه اگر میگم آقا خلیفه رسول خدا امیرالمؤمنین است، چون بر اساس غیر از روایت خودمون، غیر از مطالبی که در علمای ما روایت کردن و ذکر کردن، حتی در منابع برادران عزیز اهل سنتمون هم آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مصداق اهل بیت پیامبره. اون هم جناب آقای حسینی، نه در روایات عرض کنم دست چندم و منابع دست چندم، نه آقا، در روایتی در صحیح مسلم، اونم یک صحابی در یک موقع بحرانی، اونم صحابی که رابطش با امیرالمومنین رابطه خوشی نیست، اینو میگه. آقای معاویه بن ابی سفیان سعد ابی وقاص رو احضار میکنه. خب سعد از مخالفین امیرالمومنین بود، با حضرت بیعت نکرد، در جنگای حضرت شرکت نکرد، اصلا عثمانی مذهب بود سعد بن ابی وقاص. معاویه میگه ما منع که انت صبح ابو ترا، چرا علی فوش نمیدی؟ ولی فوش نمیداد، مخالف بود، فوش نمیداد امیرالمومنین، چرا علی فوش نمیدی؟ میگه ببین یه چند تا فضیلت علی داره، اگه هر کدوم از اینا داشتم از شطرهای سرخون برای من بهتر بود. میگه چی مثلا؟ میگه ببین لما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، آیه مباهله. زمانی که این آیه نازل شد، دعا رسول الله، صدا زدن حضرت علیان و فاطمه و حسنا و حسینا، اینا رو گفتن اللهم هؤلاء اهلی، خدای اهل بیت من اینان. پیامبر اینجا میفهمد آقا خلیفه من قرآن، اطرتی اهل بیتی، اهل بیت من. خب اگر من میگم امیرالمومنین خلیفه است، این کلام پیامبر، اونم کلام پیامبر، میذارم بغل هم نتیجه میگیرم. جناب آقای مردانی، شما میفرمایید نخستین خلیفه ابوبکر است، میخواهید فهم شیعه رو تقطعه بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، بگید ابوبکر مصداق قرآن است یا مصداق اهل بیت؟
هیچ
کدومش، هیچ کدوم نیست. ببین نمیخوایم بگیم آدم بدیه، نه اصلا من نه کلمه قاصب رو به کار میبرم، نه آدم بد رو به کار میبرم، از این حرفا نمیزنم. من یک کلم سوال
تو بزنیم با خود بینندگان،
قضاوت با بینندگان عزیزمون. ما ببینید جوانان اهل سنت ما عزیزانی هستن که پای این برنامه میشینن، کلیپ های ما رو میبینن. من خواهش دارم، خواهش دارم هم اگر یک جوان عزیز اهل سنتی براش ابهام بود، زنگ بزنه بپرسه. این شبکه، این برنامه زنده، ما در خدمتیم. نه برنامه من، برنامه هر کدوم از اساتید باشه فرقی نمیکنه، ما پاسخ میدیم بر اساس منابع هم پاسخ میدیم. و خواهش دارم عزیز اهل سنتمون هم به همین شبکه زنگ، شبکه کلمه و امثالم زنگ بزنه، از آقای مردان دیگران هم بپرسه خب شما که حرف زدی، خب به چه اساسی حرفو میزنی؟ فقط همین که بگی ما قبول نداریم درست شد؟ نه آقا، ما اگه میگیم ما اینو قبول، من میگم آقا باور من شیعه راجع به پیشوای جامعه اینه که اهل بیت هستن، دیگران نیستن. خب
من این عقیده استواری من انشالله. حالا شما میگی این عقیده رو شیعیان ادعا میکنن که مثلا فقط این درسته، و ما هم داریم طبق روایت از خود پیامبر اکرم نقل میکنیم.
اونم از منابع اهل سنت.
حرف پیامبر رو قبول داشتن مگه جز اینه که مخالفش، یعنی مخالف پیامبر دیگه، حرف خب پیامبر قبول نداره.
ببینید من دیگه منصفانه تر از این بحث بکنم که از وهابی بیارم قضاوت کرده باشه راجع به اعتبارش، بهتر از این چه جوری بگیم؟ ما میایم با سند معتبر حرف میزنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، انتظار داریم پاسخ خیلی بشنویم.
ببخشید، زنده باشید. خیلی ممنونم، خیلی عالی بود، خیلی جامع و کامل و البته همونطور که عرض کردم مستدل بیان شد. خیلی دوست دارم که در آخر برنامه دعا بفرمایید در این شبها.
دیگه ما فرصت نکردیم چون به قول معروف
نشد، حالا ان شاء الله در قسمت‌های آتی بله.
دیگه ای هم داشتیم که حالا قسمتمون نشد، اشکالی نداره. بهترین دعایی که همیشه مایه شادی قلب شیعیان و بالاتر از این مایه شادی صاحب این ایام، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها، مایه شادی قلب ایشونه، دعایی نیست جز اللهم اجل ولیک الفرج العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و خاصت شیعته و مدافع حریمه بمنک و جودک و کرمک یا ارحم الراحمین.
خیلی ممنونم، متشکرم، زنده باشید. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. دعا رو کردن حاج آقا، دعای ما هم همیشه همین بوده، در انتهای برنامه فقط همین دعا رو داریم، چون که اعتقاد داریم، مطمئنیم بر این که انشالله با ظهور حضرت تمام جهان رو صلح فرا میگیره و به هر اونچه که نیاز داریم بهش برسیم، همه اون دغدغه هایی که داریم، همه گرفتاری هایی که داریم با ظهور حضرت برطرف خواهد شد. جا داره با توجه به مطالبی که عرض شد ابتدا این رو هم بگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین والائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و در این ایام فاطمیه و در این شب‌هایی که با حزن حضرت حجت همراه هستیم، جا داره که قسم بدیم خدا رو به حق حضرت زهرا که انشالله فرج پسرشون رو نزدیک بکنن. عرض بکنیم که یا فاطمه رو به حق فاطمه عجل ولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که
سواره